تو یک روز پادکست شماره 73 نگاهی به فیلم آیاهای فراموشی در گفتگو با علیرضا خاتمی. سلام، من حامد صرافی زاده هستم و خوشحالم که شما شنونده مجموعه پادکست های ابدیت و یک روز هستید. من در این برنامه به سراغ فیلم آیاهای فراموشی و کارگردانش علیرضا خاتمی رفتم. آیاهای فراموشی که چندی پیش برخی از تماشاگران ایرانی هم شانس تماشای روی پرده اون رو در 36مین دوره جشنواره جهانی فیلم فجر پیدا کردن، در طول ماه‌های گذشته نمایش‌های بسیار موفقی رو در جشنواره‌های گوناگون و معتبر جهانی داشته و تا به امروز برنده جوایزی از جمله بهترین فیلمنامه در بخش افق‌های نو و بهترین ساخته اول به انتخاب منتقدان فیپرشی و گفتگوی بین مذاهب در 74مین دوره جشنواره فیلم ونیز و همچنین جوایز دیگری در جشنواره‌های سقاره نانت و فیلم و حقوق بشر سوئیس شده. این فیلم همچنین اخیراً دو جایزه دیگه از جشنواره جهانی فیلم پکن رو به دست آورده. به شخص معتقدم علیرضا خاتمی که این روزها ساکن آمریکاست، در اولین ساختش هوشمندی و توانایی‌های چشمی رو از خودش نشون داده و بی اندازه ما رو به پیگیری کارهای آیندهش ترغیب کرده. و خب نمایش این فیلم در جشنواره فیلم فجر بهانه مناسبی رو برای من پدید آورد که با او درباره این فیلم و همچنین ساخته‌های کوتاهش مثل نقطه کانونی، سگ باران خورده و آدرس جدید آقای چنگ گفتگو کنم که از شما دعوت می‌کنم در ادامه شنونده این گفتگو باشید.
علیرضای عزیز، خیلی ممنون که وقت تو گذاشتی. من اول از همه میخوام یه معذرت خواهی بکنم از شما به یه دلیل خیلی کاملا شخصی. من پارسال فهرست فیلم‌های برگزیده سالمو که بستم و منتشر کردم، یه دفعه متوجه شدم من فیلم شما رو هم دیده بودم و یعنی یادم رفته بود که تو اون لیست بذارم، نه اینکه فیلم از ذهن من فراموش شده بود. برای همین هیچ وقت خودم رو نمیبخشم که برای من جزو 10 تا یا حتی میتونم بگم 15 تا فیلم برتر سال گذشته بود و واقعا خیلی خوشحالم که فیلم شما الان داره تو جشنواره ایران نمایش داده میشه و امیدوارم که حالا بتونه یک اکران مناسبتری هم پیدا بکنه. یک دور پر افتخاری هم تو با فیلم زدی، از ونیز شروع شد، جایزه بهترین فیلمنامه و چه جایزه دیگه ای رو بردی در افق‌های نو؟
جایزه بهترین فیلم اول از نظر منتقدان،
درست،
و همینطور جایزه اینترفیلم که از طرف کلیساهای جهان داده میشه.
درسته. و بله اینکه با ونیز شروع شده دیگه، شما فیلم رو اونجا همه پسندیدن، دارم میبینم که همین جور تو جشنواره‌های مختلفی هم رفتین و اینا. تا الان چند تا جشنواره شده؟ حسابش از دستتون فکر کنم خارج شده نه؟
آدم والا چند تا جشنواره شده. ولی امروز صبح من بیدار شدم یه خبر داشتم از چین که توی جشنواره فیلم بیجینگ جایزه تماشاگران رو
بله.
دادن. جایزه تماشاگران همیشه خیلی منو خوشحال می‌کنه.
بله.
خیلی حال کردم.
حالا من خیلی خوشحالم. ببین خیلی خوشحالم یک فیلمساز ایرانی در اولین تجربهش نیومده دوباره از زجرای سرزمینش، نمیدونم دوباره از مصائبش، یه چیزی که خودت هم میدونم بعضا منتقدش بودی، خریدار داره اونور، انگار از تو هم چیزی رو میخوان، در دورترین نقطه‌ای که میشه وایساد به یه تعبیری وای میستی و خیلی خطر میکنی، خیلی وارد یه عرصه‌ای میشی که حالا من تو این گفتگو دوست دارم اینا رو یواش یواش بشکافیم. خیلی خوشحالم که میبینم یه فیلمساز ما برای فیلم اولش از خودش خیلی مایه نمیذاره، شاید به صورت درونی خیلی مایه گذاشته اینجا، حتی مضمون فیلم، چیزی که داره میگه، مسئله فراموشی و رابطهش با قدرت و خیلی چیزای دیگه، من شاید حدس بزنم مسائلی باشه که تو بهشون فکر میکنی، حالا چه درباره ایران چه در مورد جهان. ولی آن چیزی که ما تو فیلم میبینیم، میبینیم خیلی این قضیه درونی شده به جای اینکه آشکار بشه. ولی اصلا قبل از اینکه به اینجا برسیم دوست دارم اینو ازت بپرسم، میخوام مثل اون گورکن فیلمت که قصه تعریف میکنه، فکر کنم تو خودت خیلی قصه های زیادی داری. وقتی من میشینم میبینم فیلم اولت یعنی یه فیلم کوتاه میسازی ایرانه، بعد میره تو مالزی یه فیلم میسازی، بعد میری با تایوان یه فیلم میسازی، بعد از آمریکا سر در میاری، بعد فیلم اول بلندت اصلا شیلی میشه. آقا این قصه چجوریه؟ شما خیلی خودتو بین المللی کردی همون اول نه؟
والا دست خودم نبوده، به هر حال اصلا ناچاری بوده. ما خیلی در ماجرا، یعنی هر چه پیش آید خوشایند بوده، مثل اتفاقای خوبی و بعد اتفاق افتادن و مجبور شدم سفر کنم و هر جا که رفتم سعی کردم که توریست نباشم، با اونا زندگی کنم تا جایی که میتونم به زندگیشون نزدیک بشم. آره حالا این که چرا شیلی فیلم ساختم، میتونیم از اونجا شروع کنیم. اگه بخوام کل داستان رو بگیم، شاید بگیم اصلی 70 منه، ولی من از سال 2004 از ایران رفتم. ایران دانشگاه شیراز درس میخونم که ناتموم موند و مالزی خلاقیت های رسانه‌ای خوندم و همونجا اولین فیلم کوتاهم هم ساختم که یه داستان یه جورایی ماجیک ریالیست، یعنی ریالیسم جادوییه. اون فیلم اینور اونور نظر بعضیا رو جلب کرد و همون کمک کرد که من بتونم داستان فیلم اولمو بنویسم، فیلم بلندم. منتها برای کسی ایرانی که خارج از ایران کار زندگی میکنه و میخواد فیلم مستقل بسازه، تقریبا میشه گفت تنها راهی که وجود داره یه جورایی کار کردن با تهیه کننده های اروپایی و بالاخص فرانسویه. فرانسوی ها بزرگترین بودجه سینمای دنیا رو دارن برای کار کردن با کشورهایی که به اونا میگن ماینوریتی کوپروداکشن، یعنی تهیه کننده های اقلیت. خود این اسم هم به نظرم اسم بسیار مشکل داری هست و همینطور تاریخچه این ماجرا هم یه تاریخچه استعماری هست. بعد از اینکه فرانسوی از دستشون تا حدودی کاملا از مستعمرهاشون کوتاه میشه، سعی میکنن که فرهنگ اون جوامع رو تا جایی که میتونن کنترل کنن. حالا بگذاریم از اینکه قراردادهای نظامی و قراردادهای مالی و قراردادهای تجاری بسیار مشکل داری دارم با کشورهایی که مستعمرشون کردن. تاریخ کودتاهای آفریقا شاید درس خیلی بزرگی میتونه به ما بده درباره سینمای فرانسه و کارکردانشون با کشورهای دیگه. تا حدودی به این مشکل آگاه بودم و از همون روز اولی هم که من با فرانسوی شروع کردم کار کردن، بسیار 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 سعی داشتن که من یه فیلمی بسازم که ایرانی باشه، منتقد جامعه ایران باشه، تا یه حدودی اسلام حراس باشه و هیچ کدوم از این حرفا رو هم مستقیم و تروت بهت نمیگن، همیشه در لایه‌های مختلفی میپیچنش و تعبیلت میدن و سرآخر هم سانسور با اون شکلی که ما تجربه کردیم وجود نداره. سانسور در حقیقت با انتخاب نشدنه که صورت میگیره در این مواقع و این مشکل از بالاترین رده هاش که کن فیلم فستیوال و سی ان سی جامعه سینمای فرانسه هست وجود داره تا کوچکترین فستیوال ها و این شاخه های اروپا مرکزی، این نگاه اروپا مرکزیت، حالا نمیدونم به فارسی یا درست صحبت میکنم یا نه، این یوروسنتریک در کوچکترین فستیوال ها هم نفوذ کرده و قدرت خودش رو اعمال میکنه. این مشکل از اول وجود داشت و منم میدونستم که نمیخوام یه فیلم بسازم که درباره ایران باشه، نمیخوام یه فیلم بسازم که به اسلام هراسی دامن بزنه یا نقد بکنه جامعه ایران رو برای غربی ها. من احترام میذارم به تمام فیلم سازه که در ایران کار میکنن، فیلمشون رو برای جامعه ایرانی میسازن و خطر میکنن، نقد میکنن، میدونن که گاهی نقدشون درسته گاهی نقدشون درست نیست و همینقدر که خطر میکنن بسیار 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 برای من قابل احترامه. ولی به قول میشل فوکو خودش فرانسویه، یکی این کافی نیست که حقیقت رو بگی، باید درون حقیقت باشی. و برای منی که خارج از ایران زندگی میکنم اصلا اخلاقی نمیدونم که بخوام جامعه ایرانی رو نقد کنم و این نقد رو بدتر از همه چیز پیش غربیا بکنم. یک نگاه بسیار 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 گذرا و سردستی به تاریخچه غرب به ما نشون داده که هیچ وقت غم مردم رو نداشتن، غم هیچ جای دیگر نداشتن و در هر کجای دست بردن جز خونریزی و سیاهی چیزی باقی نذاشتن. و همین خاطر 7 سال طول کشید تا من ذره 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 بتونم فرانسویا رو راضی کنم، آلمانیا رو راضی کنم، هلندیا رو راضی کنم، کلی دروغ بگم بهشون که بتونم فیلمو برسونم به شیلی. و دیگه فکر کنم دورتر از شیلی نمیتونستم برم. برام حتی سخت بود که فیلمو درباره شیلی بسازم، چون نمیخواستم داستان شیلی رو ادعا بکنم که من داستانی از شیلی میگم. گرچه هم تهیه کنندهایی که از شیلی داشتن خوشبختانه بسیار آدم روشنی بودن و بسیار با هم عقیده بودیم، خیلی از موارد اونا بسیار داستان رو دوست داشتن، داستان رو از خودشون می‌نویسن، ولی در نهایت داستان حتی درباره شیلی هم نیست. زیاد دل خوشی از سیاست نداشتن هیچ وقت و نمی‌خواستم فیلم بسازم که سیاست زده باشه، گرچه فکر می‌کنم کسی هم بتونه فیلمی بسازه که بگه سیاسی نیست. هر فیلمی اگر حرفی برای گفتن داشته باشه مجبور هست که با سیاست به یک طریقی مواجه بشه. خوشحالم که واقعا بعد از 7 سال دردسر و مکافات فیلم رو تونستیم شیری بسازیم و حتی تا امروزم که فیلم اصلا به زبان اسپانیایی هست و بازیگران اسپانیایی، 4 تا بازیگر اصلی اسپانیا هستن، در کشور شیلی ساخته شده، به لهجه‌های مختلف زبان اسپانیایی صحبت میشه درش، هیچ اسمی از ایران نیست. هنوز هم وقتی میخوان فیلم معرفی کنن میگن یه فیلمساز ایرانی. میگم این چه ربطی داره؟ من نمیدونم سینما رو چقدر میتونیم در مرزهاش، مرزهای جغرافیایی که مرزهای تخیلی هم هست، محدود کنیم. و این اتفاقا نشون میده که چقدر فستیوال ها وابسته سیاست هستن. یعنی حتما باید فیلم از یه جایی اومده باشه، حتما باید فیلم از یه طبقه اومده باشه، حتما باید رنگ پوست فیلم سازم که جدیدن مهم شده، هویت جنسیش هم مهم شده. حالا دیگه همه اینها بخشی از گفتمانه و چیزی که دیگه اهمیتی نداره فیلمه.
نکته بامزه‌ای که شما گفتی، مراسم اسکار امسال ویترسپون اومدش صحبت کرده بود و از این که مثلا توی نتایج 4 تا مرد بودن و یه زن، اینو چیز کرده بود. بعد این صحبتی که اینجا کرده بود براش دوباره یه آلاری شد که برگشتن بهش گفتن که نه گفتی اونا رو ولی نگفتی چرا مثلا گیا نیستن، چرا همجنس خواه نیستن. دیگه یه جوری انقدر مسئله پیچیده، شما هر حرفی بزنی خطاکاری، مثل این که الان همه خطاکاریم دیگه با هر وضعیتی. و خب نه، اینو که شما گفتی من خیلی هم خوشحال شدم. تو صدات یه تلخی و چیزی هست که از یه خستگی به نظر میاد ولی من شخصا خیلی انرژی دارم بخاطر اینکه فیلم خوبی دیدم. میگم یه فیلم خوب از یک فیلمساز هموطنم دیدم در بیرون ایران، جایی که میدونم چقدر مصائب داشتی که این جنس فیلم رو بدی بیرون. یه فیلمی که فکر میکنم خیلی به علایق سینماییت هم نزدیکه. یه چیزایی در مورد در حقیقت رئال جادویی گفتی که من خطوطی از این رو تو فیلمای کوتاه تو هم میدیدم، به خصوص توی اونی که بیشتر دوست داشتم چون که بیشتر فهمیدمش، آدرس جدید آقای چانگ. درسته دیگه اسمش اینه درسته؟ که در تایوان ساخته شده، یعنی با فیلمساز یه با یه فیلمساز تایوانی با هم دیگه ساختین و اینا.
آره.
از اون فیلماییه که تو فیلم کوتاه این قوه خیالتو پرواز میدی، بعد یه ابزوردیزم عجیبی داره ولی از تو دلش شاعرانگی هم میزنه بیرون. یعنی ما قصه یه مردی رو داریم که یه دفعه میاد میبینه آدرس خونش گم شده، خونش ناپدید شده و میگن حالا خونه تو دریاست. احساس کردم که خب خیلی در همون ایده کوچکش یه بی‌معنایی هست و یه معنایی هم داره، چیزایی که ابزورده یه معناهای تلختری رو میده، یه حالا این هویت و اینا، ولی اینکه این آدمه میره و یه هویت جدیدی در انتها برای خودش میسازه، میگم یه طنزی رو از توش در میاره که خب خیلی باش ارتباط برقرار کردم. عین همین تعبیر دیگه تو فیلم قبلتر از اون به نام فوکال پوینت که ما فکر کنم بگیم فاصله کانونی دیگه، درسته ترجمه درستی میکنیمش؟
نقطه کانونی،
نقطه کانونی. اون یه مقدار برای من درکش سخت شد، ولی این رازآلودگی، این خوابه، این رویاه، این فاصله بین واقعیت خیاله که محو میشه، این اینجام بود. و خب تو فیلم سومت سگ باران، درسته یه توضیحی هم دادی، گفتی سگایی که بارون میاد و راه خونهشون رو گم میکنن، درسته؟ این عنوان فیلم از این
در انگلیسی بهش میگن رین داگ. رین داگ سگایی هستن که رفتن از خونه بیرون، بارون زده، تمام این بوها رو شسته و سگه نمیتونه راه خونش رو پیدا کنه، گم میشن این سگا، به اینا میگن رین داگ.
درسته.
و تو اون فیلم داستان دیگری.
آره. حالا جالبه این بین سگ، الان که دارم فکر میکنم مسئله هویت توی این سگ بارون و اون فیلم قبلی هم مثل این که یه دغدغه‌ای بود و اینا، ولی خب به هر حال همه اینا رو من میذارم کنار، میرسیم دوباره به فیلم بلندت. خیلی برام جذابه که این رفرنس های ادبیشو اول پیدا کنم. فیلم تو که سرشار از رفرنس های درونی شده سینماییه، حالا خیلی دوست دارم ببینم درست فهمیدم یا نه، ولی اتفاقا همین که میخواستم بگم، قصه اینقدر خوب نوشته شده کاملا اصلا آدم احساس می‌کنه اصلا تو دل یکی از این قصه کوتاه‌های آمریکای لاتین اومده. چه جوری شد اصلا به این قصه رسیدیم؟
حالا شاید یه عجیب به نظر بیاد، ولی اکثر داستانی که اون رس واقعیه و یک فاصله برای من اتفاق افتادن. حتی اون گورکنه، گورکنه یه معلمی بود که یه روز بالم میشود، یعنی شخصیت از اونجا میاد، این هر موقع میخواست برای تعطیلات اینجوری بود که تابستون بالم میشود میرفت ایستگاه اتوبوس، اولین اتوبوسی که بود سوار میشود میرفت، میرفت تا شهر بعدی، یه شب اونجا میمون، دوباره میرفت ایستگاه اتوبوس، اولی رو سوار میشد میرفت. این مثلا یه هم میده دو ماه بعد از تبریز داره زنگ میزنه که حالا من دارم میرم ارومیه، چیز لازم نداره. خیلی از داستانه که اتفاق افتادن و جمع شده. حالا من شیوه نوشتن این شکلی که از یه خط شروع میکنم بعد هی آروم آروم یه خط به این اضافه میکنم، بعد این طول میکشه واقعا. بعضی وقتا تو این فیلم‌ها دیدیم که یه نقاش وایساده جلوی یه تابلوی که تقریباً هم تموم شده، میاد مثلا یه نقطه کوچولو میذاره اونجا، دوباره میره دو ساعت فکر میکنه. این حکایت نوشتن منه و همین خاطر خیلی بازنویسی اتفاق میفته. من یه فیلم نامه رو مثلا همین آیه های فراموشی یا آیه های نسیان یا فراموشی بسرایت اجوری که ترجمهش بکنم، اینو من 43 بار نوشتم تو این 8 سال. من 3-4 تا داستان نوشتم به فرانسوی ها دادم و همه‌شو گفتن نه. چون داستان مثلا داستانی بود که بسیارم دوستش داشتم و فکر می‌کنم اصلا فیلمنامه بهتری هم هست. یه نقدی بود بر نقش فرانسوی در الجزایر. ببین عصبانی شدن ها، یعنی اصلا با کسی صحبت می‌کردم اینجوری بود که اصلا تو کی باشی که بخوای ما رو نقد کنی در این حد. اصلا مثلا یه داستان دیگه نوشته بودم که درباره بلژیک بود و درباره نقششون توی آفریقا که اونم به شدت اصلا بحث به فیلمنامه نمی‌کشید. همه سر بحث سر این بود که اصلا تو چی باشی که بخوای درباره این چیزا صحبت کنی. و همین خاطر من وقت داستان آبدیدینی می‌نوشتم که داستان خیلی شخصی هم بود، مثلا داستان اون اوایلی که نوشتمش بیشتر رفرنس‌هاش برام ایرانی بودن، اومدم اسما رو حذف کردم از داستان، اسم مکانا رو حذف کردم، بعد به اینا دادم، اینا فکر کردن که اینو قرار من تو ایران بسازم، به همین خاطرم قبول کردم که با من کار کنن. و ما هم هیچی نگفتیم، گفتن که ایران میخوای کار کنی، گفتم که حالا میبینیم چی میشه دیگه. و اصلا این سوء تفاهم باعث شد که قبول کنن با من کار کنن. بعد از اولم میدونستم که من قرار نیست که ایران کار کنم، اسم شخصیت‌ها رو در آورده بودم، اسم مکان‌ها رو در آورده بودم، همین باعث شد که برگردم مثلا شخصیت رو یه جوری بنویسم که اسم‌ها یادش نمیاد. بعد توی تصاویر یه دلیلی براش درست کردم که چرا اسم‌ها یادش نمیاد. می‌دونید مثلا یه ساختن یه خونه است دیگه، مثلا اگه قرار بشه یه اتاق اضافه کنی باید بری تمام خونه رو دوباره نقشه رو از اول بکشی، حالا این اتاق رو چجوری اینجا اضافه کنم، چی رو از کجا بردارم به کجا اضافه کنم. بعد گفتم که خب این حالا اگه ایران نخوایم بسازیم کجا بسازیم؟ مش گفتن ترکیه. بعد من می‌دونستم که ترکیه هم بخوام بسازم همه این فیلم چیز میشه، دوباره میشه یه جورایی میگن ایران نتونسته فیلم بسازه رفته ترکیه ساخته. من می‌خواستم رفتم این لوکیشن اما همه رو نزدیک مرز عراق انتخاب کردم. بعد تهیه کنندهام ترسیدن بیان اونجا، گفتن ما که نمیتونیم بریم نزدیک اونجا جنگه. ما هم گفتیم خب حالا چیکار بکنیم، شما که نمیتونیم بریم اونجا، کجا بریم فیلم بسازیم؟ ها گفتن مراکش. رفتیم یه سری مراکش دیدیم و اینا، یه لیست بهشون دادم گفتم خب این چیزا رو لازم داریم تو مراکش. گفتن اینکه پولمون نمیرسه. گفتم خب بریم یه جای دیگه. خلاص آروم آروم از آسیا رفتیم آفریقا، از آفریقا اومدیم تا اسپانیا و اسپانیا هم نشد، مثلا تا بوسنی هم راضی شدن. بعد آروم آروم راضی شدن به شیلی چون ارزون تر بود و میدونی. یعنی من تو این 7 سال پله پله اینا رو راضی کردم که هی از اون چیز دور بشن. حالا نکته جالب اینه که اکثر فاندایی که ما پول داده بودن هم فکرشون این بود که فیلم قراره ایرانی باشه، و به محضی که ما بهشون گفتیم که فیلم قراره به اسپانیایی ساخته باشه در شیلی، اکثر فاندا گفتن نه و پولشون رو پس گرفتن. من 1 سال وقت صرف کردم فقط بلندشو برو به این سرمایه‌گذار، چون سرمایه‌گذار هیچکدوم شخصی نبودن، همشون جایزه‌های فرهنگی کشورهای مختلف بودن و تهیه کننده این کشورها رفته بود گرفته. من با دوباره پرواز کردم رفتم آلمان، مثلا گفتم که شرایط ما اینجوری بوده، ما نتونستیم فیلم رو ایران بسازیم، ما داریم میریم شیلی بسازیم. ببین به این دردسر رو با این مکافات تونستیم فیلم رو بسازیم، گرچه بعضی از فاندا هم گفتن نه ما قرار بود فیلم ایرانی بشه باید ایرانی بشه، ولی خب تونستیم اکثر فاندا رو راضی کنیم که پول رو برگردونن که ما بتونیم فیلم رو بسازیم. فیلم خیلی کم بودجه‌ای هم بود نسبت به کار اروپایی. این از داستانی که اصلا چجوری شد که من این داستان رو نوشتم.
میخوام یه جزء دومی ازت بپرسم، این علاقه تو به رئالیسم جادویی چجوری شد گرفته؟ چون تو همه فیلمات ببین همین میخوام بگم که این حس رویا، خواب، خیال، وهم، خاطره، ببین یه ترکیب دیگه، یعنی ما رو میگم تو قصه های آمریکای لاتینی خیلی حس کردیم، اینا تو همه فیلمات هست، این از کجا اومده اصلا کلا؟
این که اینا از کجا میاد، من بچه استان فارس هستم، مثلا جنوب استان فارس هم هستم و این با داستان‌های این شکلی بزرگ شدم و تا زمانی هم که اهل غرق منیرو روانی رو خوندم نمیدونستم اصلا اینا چی هست، مثلا اینا چی میگیم، مثلا رئالیسم جادویی نمیدونستم چیه. بعد با کارهای روانی پور که آشنا شدم تازه فهمیدم که آمریکای لاتین اینجوری می‌نویسن، ولی خود منیرو معتقده که رئالیسم جادویی لزوماً متعلق به آمریکای لاتین نیست و ما همزمان نویسنده‌های دیگری هم داریم که در جاهای مختلف دنیا و داستان‌هایی که از جنوب میاد، داستان‌های جن و باورهای اینچنینی بسیار زیاده. خب برای من خیلی خیلی طبیعی بود که حالا یه نهنگی هم تو آسمون پرواز می‌کنه، خیلی چیز عجیب غریبی نبود برای من اصلا. من اصلا با آمریکای لاتین بعد از این دل مشغولی هاش نشدم، ولی خب موقع نوشتن داستان خیلی به ادبیات آمریکای لاتین رجوع دادم، به ادبیات پرتغال خیلی رجوع دادم، یعنی خیلی تاثیر عمیقی روی من داشتن و حتی یک صحنه هایی رو از ادبیات اونا دزدیدم. خیلی هم اصلا میگم دزدیدم چون به نظرم حالا تو انگلیسی بهش یه ادای دین میکنم بهشون، مثلا به جوز ساراماگو، به بورخس، به هرمان ملویل، و حالا هرمان ملویل لزومن لاتین نیست ولی بورخس و جوز ساراماگو هر دو متعلق به ادبیات لاتین امریکا هستن، گرچه ساراماگو پرتغالیه.
درست. خب حالا خیلی جالبه، من این که رفرنس های ادبیت بوده، من خیلی رفرنس های سینماییت هم برام جذابه. اما اصلا یه چیزی هم به سلیقه سینماییت بگم، چون که حالا ما با هم دوست هستیم و اینا، من اینو برای مخاطبام هم میگم، علیرضا خاتمی خیلی سلیقه سختگیرانه ای داره نسبت به سینمای روز دنیا، نگاه انتقادی داره به مجموعه از آثاری که حالا تو هالیوود، حتی تو سینمای حالا اون آدمایی که برندم شدن بیرون هالیوود یا بیرون اون سینمای مینستریم هم آدم منتقدیه و مچ خیلی ها رو میگیره. حالا ما با هم خیلی بحث میکنیم، از دانکرک بوده تا همین آخری دیگه رشته خیال بود که از دست منم عصبانی شده بود آقا اینا چیه و فلان. اما حالا از اون فاصله میگیریم و اینم بعد بگم که عوضش ولی همیشه یه آغوش باز، یه تشنگی، یه آتش عجیبی تو میبینم برای تعقیب فیلمسازهای جوون. یعنی اتفاقا این استعدادهای جوان و فرقی هم نمیکنه تو کره باشه، تو آرژانتین باشه، این ور باشه، اون ور باشه، و میدونم که همیشه پیگیرانه دوست داری ببینی این فیلمسازهای جوان، فیلم اولیا، فیلم دومیا، سومیا، اینایی که یه خوده از اون برند اومدن بیرون، از اون نامهای بزرگ اومدن بیرون چه کار کردن. و اینم حالا دوست دارم بعدن اگه شد یه توضیح بدی. ولی توی فیلمت رفرنس هایی به چند تا فیلمساز هست که میشود حسشون کرد، من حداقل حسش کردم. یکیش مثلا آنجلوپولوس بود، مثلا اون سکانسی که اون پیرمرد رو در اون دشت رها کرده بوده. خب ادای دین های جالبی هم کردی، اون پیرمرد که در دشت رها میشه به یک مجسمه برمیخوره و اون مجسمه مجسمه دستیه که به صورت عمودی قرار گرفته. این دست به صورت افقی تو سفر به سیترا و اون جنس، یعنی یه کارایی آنجلوپولوس با مجسمه میکرد، ولی اون دست به صورت افقی بود رو سر، یعنی اونجا قرار بود سکوت خدا رو ببینیم ولی اینجا حالا اینو افقیش کرده بود. این یه کار بود. عباس کیارستمی قطعا توی فیلم هستش، اینو شک ندارم. سکانس قل خوردن پرتقالکا که هیچی، اصلا این شخصیت گورکن که قصه تعریف میکنه. آره دقیقاً. ولی جالبه که دوباره یه کار جالبی که تو میکنی، ولی گورکن رو نشون میدی، بعد نه تنها نشونش میدی، متوجه میشیم که حالا نابینا هم هست. من اینا رو دارم میگم، نمیخوام قصه رو لو بدم، امیدوارم کسی که دیدن
اصلا لوشن بده ایراد نداره.
آره غافلگیری های تو دوست داشتنیه. اتفاقا میخوام بگم فیلم تو یه غافلگیری هایی داره تو جزئیاتش، یعنی همونجوری که تو خودت نوشتی یه چیزی رو یه جایی گذاشتی و این یه جای دیگه خیلی جزئی کوچک بدون اینکه خیلی به قول معروف آشکارگی وحشتناکی داشته باشه کارکردش مشخص میشه. از شکست شدن شیشه ماشین نعشکشه که خب ماشینش اصلا کلا عوض میکنه تا ماجراهایی که حالا اصلا نخه، اصلا اولش سوال که این برای چی به خودش نخ میبنده و مثلا توی این دخمه محل در حقیقت اسناد فوت این قبرستان، این آرامگاه داره میگه و خب آخر اصلا میفهم مثلا قصه این نخه چیه، چیه، چرا این نخه باید اصلا ببنده و با شم بره اونجا. میگم فیلم تو پر جزئیاته. خب کیارستمی هست، بلاتار هست، دوباره تو همون سکانس دخمه اون آجورا رو که میذاره یه لحظه از سکانس پایانی تانگو شیطان رو به یاد میاره و تارکوفسکی، خب ما بارون داریم که یه حسیت توش هست. من حتی توش رخشان بنی اعتماد تو خارج از محدوده رو میبینم. اصلا این ماجرای آدمایی که تو اون دخمه گم میشن دست کمی از سرنوشت حلیمیه که مهدی هاشمی بود نداره، چون اونم گیر همین تو اون دخمه ها افتاده بود با این کاغذ ها اینا. ولی خب میگم تو درونیش کردی کاملا و لذت میبرم.
فیلم اول هم کسی باید به یه درساشو کجا خونده. هر حال فیلم اولش شعر نیست که شاهکار درست کنه. ما هم یه جورایی منم خواستم بگم ما پیش کی فیلم سازی یاد گرفتیم، از کی یاد گرفتیم، ادای دین کنیم بهشون. یه جورایی با ادای دین کردن سعی میکردم خودم از زیر سایهشون بیارم بیرون و بتونم دست به تجربه دیگه بزنم. حالا خیلی خوشحالم که این رفرنس ها رو دیدی و دست گذاشتی روشون. یه رفرنس هم به علی حاتمی دادم. فیلم مادر، اونو خودم از همیشتر دوست دارم، اون جایی که داره یه گور داره میکنه برای یکی که هنوز نمرده.
درسته درسته، بله بله،
اونم برای خودم چیز بود، یه بازیگوشیه دیگه، یه جورایی زن شیطنت میکنی با این رفرنس ها.
ورای اینا اصلا سینمای مورد علاقت چه جنس سینماییه؟ اینو برگردونی به اون صحبت اولمون که گفتم تو جریان اصلی اون گنده ها اونا رو که خب منتقدی بهشون و سینماهای کوچکتر رو تعقیب میکنی، ولی خب میگم تو خود فیلمت احساس میکنم یه ترکیبی از اینا. فیلم با بودجه خیلی کمی ساخته شده ولی در این حال فیلم به لحاظ ماده و متریال فقیر نیست، یعنی ادای دینهاش خیلی بارز به یه سری مجموع فیلم های بزرگ، یعنی فیلم سازان نامی هست در سطح جهان و حالا ایران و اینا. ولی کلا خودت چه جنس سینمایی رو دوست داری؟ دوست داری چه جنس، یعنی حالا میگم تو اون فیلم های کوتاهت هم که میبینم یه بلند پروازی های عجیبی رو میبینم، میگم هیچون ساده برگزار نشدن هیچ کدوم از اون فیلم
ها. یه جور دیگه میتونیم مغازه نگاه کنیم، من از نسل شهرام مکری هم فکر میکنم این نسلی به قضیه نگاه کنیم شاید جواب بهتری پیدا بکنیم. ما از نسلی میگم که کیارستمی معروف شده، مخمل باف فیلمساز جهانی شده، پناهی داره بزرگ میشه و ما یه ذره مشکل داریم با این آدم ها از یه جهتی که تازه درهای دیدن فیلم باز شده برامون، تازه میتونیم فیلم های دیگران رو ببینیم، بعد میگیم که مثلا این فیلم چرا اینقدر تحویلش گرفتن وقتی مثلا فلان فیلم مثلا تحویلش نگرفتن مثلا از چک ریپابلیک، یا مثلا ما با اون دیدگاه بزرگ میشیم. و همین خاطر هم یه جورایی همیشه حس کردیم فیلمایی که دارن از ایران دیده میشه فرم شایسته خیلی نداره، یعنی همه چی سر داستان 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 و یعنی دو تا علت هم داره، یکی از علتش از نادانی، بخشش از نادانی نسل ما میومد در اون سالا، حالا نمیخوام بگم که حداقل نسل رو خودم صحبت کنم، شهرام یکی از کسایی که بسیار انسان باسوادی حداقل از جوان‌تر که بودیم این شکلی به قضیه نگاه می‌کردیم، من می‌خاطر فرم برامون یه دغدغه شد و به همین خاطر مثلا می‌بینیم که خیلی از انسان‌های جوان شروع کردن این بازی با فرم، حالا از خود شهرام گرفته که توی ماهی و گربه یه فیلم یه نمای بلند دو ساعته با فلشبک و فلش فوروارد می‌سازه، تا فیلم بازی های فرمی مانی حقیقی توی اجدها وارد می شود به این فیلم آخرش، مادر قلب اتمی که اونم قصف تجربه فرمی می زنه، تا عبد اون فیلم آخرش رو توی استودیو می سازه. این بازی های فرم به یه دقیقه برای ماها تبدیل شد و منم این دقیقه رو داشتم و می خواستم مثلا فیلم فقیرانهی به معنی اینکه آره این خب اتفاقا بودجه نداشته این شات در نیامده، می خواستم این معلوم بشه، خواستم که به بهترین شکل ممکن نما در بیاد، حتی اگه تماشاچی نمیدونه که من چقدر پول داشتم که اون نما رو درست کنم.
جواب منو دادی که خب گفتم فیلم ازت پرسیدم که فیلم ها رو ساده برگزار نمیکنی، حتی فیلم های کوتاه تو خیلی یه وجوه پیچیده ای درش هست، یه پیچیده اصلا کلا یه رازآلودگی تو قصه هات هم هست، خیلی قصه های سرراستی ندارن. میگم شاید الان دریافت فوکال پوینت یا فاصله کانونی، اینکه واقعا چه اتفاقی اونجا افتاد، چقدرش خواب بود، چقدر خیال بود، چه شد اونجا، خیلی راحت نیست.
سینمایی برای من سینمای خوبی، حالا یه جواب خیلی سادهش اینه که فیلم رو ببینم، دو روز بعد که دارم ظرف میشورم یهو یادم بره دارم ظرف میشورم و بگم که اون سینما خوبیه، همه چی رو بتونی تو یه نشست هضم کنی و تموم بشه، من خیلی رابطه باش برقرار نمی کنم. فقط می خواهد به فیلم هایی که خطر می کنن خب علاقه بیشتری دارم، به فیلم هایی که سعی نمی کنن جواب بدن به یه سری چیزا، اون فیلم سازا و اون فیلم ها رو خیلی بیشتر دوست دارم، فیلم هایی که به سری سوال می پرسن، حالا این که تو برو بهش فکر کن. این جنس فیلم هایی که سوال برانگیزن، تأمل برانگیزن، به جای اینکه برات جواب داشته باشن، خیلی برای من جذاب‌تره. مخصوصا سینمایی که با تصویر کار میکنه، سینمایی که با دیالوگ کار میکنه، به سلیقه شخصی منه که خیلی باش ارتباط برقرار نمیکنم. زبان خیلی جذاب نیست برام، زبان گفتاری.
البته خود فیلم جدیدت خیلی توش دیالوگ، یعنی دیالوگ خیلی نقش مهمی داره توی شخصیت پردازی، به خصوص مثلا شخصیت گورکن و اون صدای قشنگش، من نمیدونم این صداها رو، حالا بعد سوالی هم بپرسم که بازیگراتو چجوری پیدا کردی، چون بازیگر نقش اولت خیلی خوبه، خیلی خوبه، و بازیگر اون گورکن که در حقیقت نقش مکمل میشه اینا صدای خیلی تاثیرگذاره، چیزی داره، یعنی با اینکه من اسپانیایی نیستم یه گیرایی تو این صدا هست، اصلا صدای قصه گوه، صدای کسی که قصه
تعریف خیلی مهم بود، یعنی اصلا کاستینگش خیلی چیز، انتخاب بازیگرش خیلی مهم بود که با صدا بتونه در بیاره کاراکتر رو، چون اکثر فیلم رو نمیبینیمش و فقط صداش رو میشنیم، من خاطر صدا خیلی مهم بود. بازیگر نقش اول خوان مارگایو، از بازیگران پیشکسوت تئاتر اسپانیا است، توی سینما هم بازی کرده ولی هیچ وقت نقش اول نداشته و تو فیلم معروف روح کندوی عسل، Spirit of Beehive، مال ویکتور اریسه،
بله،
نقش بابا رو بازی میکنه تو اون فیلم. و وقتی اومد و ما مسابقه چیزی، من یه نیم ساعت وقت داشتم که باش گپ بزنم، یه گپی با هم زدیم و اینا، خیلی مشتاق بود و از یه نفر پرسیدیم که چقدر فیلم بازی کرده و اینا، به من توضیح داد و گفت که این هیچ وقت نقش اول بازی نکرده. من اصلا قلبم گرفت، واقعا دلم شکست. یه آدمی به این خوشتیپی، به این متواضعی، به این تسلط روی حرفه بازیگریش، 50 سال تو سینمای اسپانیا بوده، یه نفر پیدا نشده به این نقش اول بده. واقعا گفتم که اصلا من کاری ندارم که این بازیش خوبه یا بده، من می این یه نقش اول میدم، این حقشه بعد از 50 سال صبر کردن یه فیلم نقش اول بازی کنه. این دلیل انتخاب ما بود، خداییش میگم. و بهش گفتم من کاری ندارم که این فیلم چی میشه، ولی تو این نقش اول بازی خواهی کرد. و اومد و انصافا کلاس درس بود کار کردن باش. بسیار بسیار انسان شریفی بود و یعنی هست و بازیگر بسیار فوق‌العاده ای هم.
رو فیلم برداریتون هم خیلی چیز کردید، برام جالبه، دوست دارم کارتو با فیلم بردارت بدونم، چون دو سه تا صحنه که تو تاریکی داشتین توی اون دخمه کلن یه رنگی هم چجوری هم یه فیلتر خاصی به نظرم روی فیلم هست، یه حسی از رنگ، فکر کنم تو فضاهای مختلف یه فیلترهای خاصی رو کار کردی. مثال میزنم، مثلا سکانسی که با دو تا از این مسئله بوروکراسی اداری، سه نفر در حقیقت، چی میگن، یه توره رنگی اونجا هست که مثلا تو سکانس‌های خب مثلا خارجیش نیست، و اصلا کلا احساس کردم که خیلی کار جالبی هم با فیلم بردارت کردی، چون دوست دارم بدم مثلا چه رفرنس‌های اونجا داشتین، یعنی چه
موقعی که تو تمام این سالا که فیلم نوشتم نقاشی جمع کردم، عکس جمع کردم از هر جایی، میدونید که روزنامه یه منظره ای میدیدم، یه نقاشی رو میشناختم، عکاسی رو میشناختم، یه مجموعه مثلا 100 صفحه ای من امروی خودم داشتم. وقتی قرار شد که فیلم بردار انتخاب کنم با 5-6 تا از فیلم برداری خوب فرانسه صحبت کردم و با هر کدومشون صحبت کردم، بهشون گفتم چی میخوام، این رفرنس ها رو که دیدن و نقاشی ها رو عکس ها رو مثلا بهشون گفتم شات فلانجا مثلا گورکنه از قبر میاد بیرون، اینو میخوام، این عکس، این رفرنسشه، اینجوری میخوام کار کنیم، فلان 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 فلان. خب خیلی براشون جالب بود که یه کارگردان اولی با 100 صفحه عکس و نقاشی و رنگ و اینا اومده داره صحبت میکنه براشون، همشون گفتن آره ما کار میکنیم. بعد آنتوان هبقلر رو دیدم. آنتوان هبقلر فیلمبردار تقریبا 50 تا کار فکر کنم کار کرده، از سینمای آنالوگ میاد، با فیلم اول هانی ابو اسد اون مثلا فیلم برداری کرده، فیلم برداری بسیار خوبیه، ولی کارهای من دید، حرفای منم شنید و اینا، گفت که من این کار نمی کنم برای تو. گفتم چرا؟ گفت این ایده های تو ایده های نوجوانهیه که داره فیلم نساختن، من کار نمی کنم. گفتم باش. رفتم با تهیه کننده اون صحبت کردم، میدونستم که چون با تهیه کننده اون خب به هر کلی چیز داشتیم دیگه، میدونستم که درگیری زیاد داشتیم تا الان و منم قرار برم توی کشوری که هیچ کدوم از عوامل رو نمیشناسم، هیچ کدوم از بازیگرا رو نمیشناسم، کسی به حرف من گوش نمیکنه، قرار نیست من هر کی بگم همه بگن چش، من میخوام یکی رو میخوام که حاضر باشه برای نگاه هنری خودش بگه نه، میدونی، یا آدمی که حرف خودش رو بتونه بزنه، آدم خودش رو باشه. بذار یک کنم نام، گفتن که من میخوام با آنتوان کار کنم. گفتن که آنتوان کاری که تو میخوای رو نمیکنه. گفتم که نه، کاری که من میخوام ممکنه نکنه، ولی کاری که تهیه کننده هم بخواد بکنه رو نمیکنه آنتوان. به همین خاطر رنگ فیلم با آنتوان گفتم که بیا بشینیم یه بار دیگه صحبت کنیم. یه سری فیلم برداشتم و یه سری کتاب و فلان اینا، رفت نشستیم و شروع کردیم گپ زدن و راضیش کردم که بیاد سر کار و قرار شد که چیز کنیم، یه تعادلی بین اون چیزی که من میخوام و اون چیزی که آنتوان فکر میکنه درسته رو پیدا کنیم. و تا روز آخر فیلم برداری هم دیگه جوک سر صحنه شده بود، یعنی مثلا من میگفتم یه ذره دیگه پن کنیم به راست، آنتوان میگفت نه دیگه بس دیگه، یعنی یه ذره جان من یه نیم سانتی دیگه، یه جوک سر صحنه شده بود. فیلم برداری بسیار زبردستیه و حاضر نیست که یه کار رو انجام بده که چون تو بهش گفتی، میدونی، باید راضیش کنی، باید بدونه که این شاته رو قراره مثلا یه ذره بدیم به راست، چرا باید بدیم به راست، این چه کمکی به داستان میکنه. یعنی من فریم به فریمشو مجبور بودم توضیح بدم چرا میخوام بذاریم اینجا، چرا دوربین در این ارتفاع، چرا ما در این فاصله از بازیگر هستیم و این چه کمکی به داستان میکنه. خب این خیلی پروسه جذابی بود برای من و بسیار بسیار خوشحال هستم که با آنتون تونستم کار کنم. بسیار فیلم برادر نازنین و اندیشمندیه و فکر کنم که حالا نقدای زیادی به فیلم هم میتونه وارد باشه، ولی بعید میدونم کسی بتونه فیلم برداری کارو چندان نقد کنه، چون تصاویر بسیار، حداقل برای خودم، من برای خودم میگم، برای من تصاویر بسیار، تصاویر دوست داشتنی، تصاویر داستانگو و همینطور با یه حالا کالریست، رنگریز، من دوست دارم به شما بگم رنگریز چون یه طنز باحال داره، با یه رنگریز فرانسوی هم کار کردم. یو مور، یو هم آدم بسیار کله شقه دیگه، کار به این میشد که آقا من یه قهوه برات میخرم، جون من یه ذره نارنجی تر کن. میگفت نه باید بگی چرا. و آنتوان و یو بسیار کمک کردن که فیلم اون چیزی بشه که هست. خیلی خیلی تاثیر داشتن روی فیلم و واقعا ازشون یاد گرفتم. این فیلم شبیه هیچ کدوم از فیلمایی نیست که آنتوان تالا کار کرده، ولی خب خیلی هم خوشحال بود که این فیلمو کار کرده در نهایت. برای اونم خیلی پروسه جذابی بود. فیلترهای خودش رو داره، میدونی، برای داستان طراحی رنگ کرد. واسه این سری کارهای با منزه انجام داریم.
علیرضا، یه نکته‌ای که شما ذکر کردی توی اول صحبتتون، فیلم‌هایی که درباره سیاست هستن ولی سیاست زده نیستن، یا اساساً شاید این زمانه فیلمی که ما می‌سازیم خواسته ناخواسته داره یک اکت سیاسی رو در خودش انگار لحاظ کرده، میتونه یک فیلم سیاسی باشه، میتونه یک واکنش سیاسی هم باشه. خیلی جالبه، فیلم تو برای من شبیه همونجور که تو اسمش آشکاره در مورد آیه های فراموشیه، اصلا فیلم درباره نسیانه، درباره مجموعه ای از آدمایی که این اونجاییه که من میخوام بگم جزئیاتی که تو گذاشتی توی چیز، تمام این شخصیت‌ها به صورت خیلی ارگانیک، نه تحمیلی، وارد یک فازی از فراموشی شدن. حتی شخصیت اصلی که اسمها رو به یاد نمیاره، شکی از آدم‌های فرعی که قبری رو به یاد نمیاره، گذشتش رو به یاد نمیاره، همکاریش رو با در حقیقت با یک دولت مثلا حالا فاشیستی، با یک دیکتاتور به خاطر نمیاره. و حالا جالب، آدمی که میخواد قصه ها رو بشنوه، یه جورایی اون زنی که حالا اونم داره انگار دنبال گمشده‌ای میگره، دنبال دختری میگره که نیست، یه جور نیستن، نبودن، یه فقدان. با این وجود و حالا این پیرمردم که قصه خودشو داره، با این که ما باهاش هستیم، اینم یه گذشته‌ای داره که خیلی مشخص نیست، ما فقط میدونیم که این در یک جز انقلابیونی بوده، برای جز مخالفین بوده و حالا کارش به اینجا کشیده و حالا حکومتی که از این میخواد که آقا فراموش کن، این اصلا برای اینکه رستگار بشن از اینجا به حال یک کار درست تو این جهان بکنن، مجبورن خودشونو بزنن به فراموشی، بگن ما نمیدونیم، من سرم خورده بود به جایی، من حواسم نبود. ولی جالبه با تمام این تلخی و اینا، فیلم تو در دلش سرشار از یه سری طنزهایی که لزوما هم سیاه نیست. اینکه حالا اصلا کلا این آدم گورکن چیزی به زنها علاقه داره، نابینا از کار در میاد، اینکه تو مراسم ختم آخرت رو یه حالت طنزآلودی برگزار میکنی، کشیش دیر میرسه و این جلسه رو این برگزار میکنه با یه چیزه، و اون فضای خود اون دخمهه و اون یکی که اون جایی که اون ساعتها رو میذاری، اون یه جورایی این آدم زمان براش متوقف شده، اونم اتفاقا چیز از چیزهای فراموشیش هم اونجا، اون طرف اونجا این همه ساعت داره و نمیدونه ساعتها برای چی داره زنگ میزنه، چون همش از اون مخاطبش این ساعت برای چی زنگ زد، اینم نمیدونه، یه جور ندانستن، همون نسیان شاید ترجمه درستری باشه. ولی در تهش با وجود تمام این چیزها در مورد دولتی که داره سرکوب میکنه، درباره آدمایی که دارن قربانی میشن، توی قبرستون میذاره اینا، ولی فیلمت با یک امیدی تو دلش هست. این آدما وقتی اون سه نفر تو اون عروسی در انتها میشینن کنار هم دیگه، به نظر میاد که با یه کارهای جمعی هم یه تغییری تو این جهان میشه داد، به هر حال آدم رو به آینده مقدار امیدوار میکنه. فکر میکنم اینا همش آگاهانه بوده، درسته؟ یعنی فکر میکنم خودت هم اون چیزی که گفتی سیاست زده نباشه، عبوس نباشه. ببین میخواستم اینو بگم، درست ببخشید، درستش اینجوریه، فیلم تو از دنیایی میاد که یک جورهایی با عبوسیت، با دلمردگی گره خورده، نه قسمت کیارستمیش، ولی قطعاً اون قسمت بلاتار و آنجلوپلوس و اینا که دوستشون داری آدمایی بودن که خود دلشون گرفته بود از این دنیا. ولی آره سخت میشد بخنده، ولی فیلم تو یه توازنی رو برقرار کرده تو لحظات ناامیدی و لحظات برحال طنزش، طنز پنهانش.
تو اینجوری به این هیچ علاقه ای ندارم، یه بدبختی که تمام روز با مکافات و فلک زدگی روزش رو به شب رسونده، شب بیاد فیلم منو ببینه، دوباره ببرمش به یه جهانی که نکبت ازش میباره. از این نکبت که یه ورژنش هست، یک ورژن فارسی شدم، یک نوعش وجود داره که بهش میگیم واقعیت. دوباره اینم بخوام یه ورژنی از همین هم بخوام تو فیلم بسازم که خیلی اخلاقی نیست برام این کارو کردن، میدونی. ولی اون تعریفی که از سیاست میکنم، تعریف سیاست برای من اینه که، یا میتونیم اینجوری شروع کنیم بگیم اصل با فراموشیه، اصل با یاد آوردن نیست. ما همه فراموش میکنیم و همه محکوم هستیم به فراموشی به یک شیوه یا شیوه دیگر. همه فراموش میکنیم و یاداوری هیچ وقت یاداوری اون اتفاقی که افتاده نیست، یک باز آفرینی هست از اون اتفاقی که افتاده. به همین خاطر ما باید با همدیگه چونه بزنیم که خب همه که داریم فراموش میکنیم، چی رو فراموش بکنیم، چی رو به یاد بیاریم. نبرد سر اینه، یعنی داستان برخس فونس د مموریس، فونس خاطره دار، حالا یعنی شورت استوری داره، یک داستان کوتاهی داره به نام فونس پرخاطره، فونس خاطره دار، فونس خاطری، حالا چی که ترجمهش کنیم. داستان مردی که همه چیز رو به یاد میاره با تمام جزئیاتش، و تحلیل برخس اینه که همه چیز رو به یاد میاره از شعور عاری میشه، فقط با یک سری اطلاعات پر شده و نمیتونه، با قدرت تفکر نداره. در فیلم من همون شخصیت اونس مموریه، همون شخصیت برخس وجود داره که همه چیز رو به یاد میاره، ولی برای این که بتونه فکر کنه و برای این که بتونه شعور داشته باشه مجبوره که یک چیزی رو فراموش کنه و اینجا اسما رو فراموش میکنه. من به این که چه چیزی رو فراموش میکنی و چه چیزی رو به یاد میاری، به رابطه به این دوتا میگم سیاست. یعنی سیاست، تعریف درستش، سیاست با، حالا توی انگلیسی میگیم capital P، با سیاست به معنی گستردش، به نظر من درگیری بین اینه که چه چیزی رو به یاد بیاریم و چه چیزی رو فراموش کنیم. حالا معمولا چیزی که دولت ها، شرکت های بزرگ میخوان و چیزی که مردمان میخوان با هم در تضاد قرار میگیره. دولت ها میخوان تو یه چیز رو به یاد بیاری و یه چیز رو فراموش کنی، مردم میخوان که معمولا یه چیز دیگه رو به یاد بیارن و یه چیز دیگه رو فراموش کنن. این درگیری تعریف سیاست رو برنم. و به نظر من از این منظر خب یه فیلم من کاملا یه فیلم سیاسیه، ولی فیلم سیاست زده ای نیست. نه، فیلم من درباره اینه که آقا بریم انقلاب کنیم، آقا نمیدونم مجسمه فلانی رو بکشیم پایین توی سانتیاگو، مجسمه یکی دیگر رو بذاریم بالا. اون تعریف سیاست نیست. امروز این دولت میاد، فردا یه دولت دیگه است. دولت پایدار که نداریم که. هر روز چیز عوض میشه. جالب‌تره که بیایم فکر کنیم که وظیفه اخلاقی ما، اگه معتقد به همچین وظیفه باشیم، اینه که چه چیز رو یاد بیاریم و چه چیز رو فراموش کنیم. به این من میگم آیه های فراموشی. این داستانی که من دوستشون تعریف کنم.
درست. و جالبه البته آدماتم، حالا ولی نکته رو بگم، دو تا من میگم تو این مجموعه فیلم هایی که ازت دیدم، اتفاقا برای من بخش لذت بخشش این بود که آدمای هم اون آدرس جدید آقای چانگ و هم این شرایطی که براشون اعمال میشه دست به یه تغییری در خودشون میزنن، یعنی اون به این نتیجه میرسه که باید ماهی بشه. آره. و این یکی هم تن در نمیده، میدونی، شاید جایی که من مثلا توی اون فیلم سگ باران خورده، سگ باران زده، سگ بارانی، که یه مقدار از اون فیلمایی بود که یه مقدار به نظر میومد که یه سکونی بر شخصیت حاکم شده بود که تو فیلمم بود، نمیتونستم بفهمم مسئلهش چی، یعنی این فیلم مسئلهش چی بود. مسئله پسری بود که با گذشتش رو میخواست فراموش کنه، اتفاقا اونم مثل اینجوری بود و حالا دوباره مثلا باید به یاد بیاره. حالا اصلا که گفتی در مورد همه این آدم ها هست، حتی تو فیلم چیزم، تو حتی تو فیلم نقطه کانونی هم مثل این که یه چیزایی رو آدم ها باید به یاد بیارن، مثل این چیزایی رو عدد یاد ببرن، برای همین مثل این فیلم بلنده تو چکیده تمام این فیلم ها و این دغدغه‌های این چند وقتت بوده.
وقتی تو فیلم میسازی به عنوان یه فیلمساز مستقل، کسی که نون نمیخوره از سینما، من به این فیلمساز مستقل، کسی که از سینما نون نمیخوره، خب به سینما به عنوان یک شیوه فکر کردن نگاه میکنه. یعنی یه نفر برای اینکه فکر کنه مقاله می نویسه، یکی کسی که برای اینکه فکر کنه فیلم می سازه. من میخواستم ببینم که تکلیف خودم چیه، خودم با چی رو به یاد بیارم، چی رو فراموش کنم. و حالا اینو توی دو تا راه داشتم، یا میتونستم برم پیش روانشناس، یه تونا ارزان‌تر میشد، اینکه فیلم بسازم. ما تصمیم گرفتیم فیلم بسازیم.
دوست داری تو ایران فیلم بسازی؟ امکانش هست یا نه؟ حالا اگه این یه صبح اینکه اصلا مسیر بعدی چه جوری میشه؟ اینی که میپرسم به خاطر اینکه بعضی از فیلمسازا، خب ببین میگم فیلم شما الان مورد توجه قرار گرفته، در یک نقطه قرار گرفته که من شخصا فکر میکنم با این چیزی که از تو دیدم تو این فیلم‌ها و این استعدادی که تو فیلم اولت بروز دادی، من شخصا احساس میکنم تو فیلم، جدی دارم میگم اینو، برای خیلی حاضرم دفاع کنم، تو مجموعه بچه‌هایی که خارج از ایران فیلم ساختن، فیلم شما برای شخص من و خیلی های دیگه یه جور رستگاری داره توش. یعنی من گفتم اول صحبتم هم اینو گفتم، نمیخوام اینو با این ببندم، ولی میگم جایی میسته که نشون میده طرف با سینما، با تصویر، با صدا، با بازیگری، با یک حرف اتفاقا عمیق فلسفیه. و میگم من یه لحظه یه نما فقط برای مخاطبا میگم توجه کنن، اون سکانسی که پیرمرد از دخمه میاد بیرون، لحظات شاعرانه که فیلم زیاد داره، مثل اون لحظه که بارون میاد و همون سکانس پایانی فیلم و و و آدم حس خوشایند مطبوعی تو این فضای سیاه بهش دست میده، ولی اون لحظه که میاد بیرون، من همیشه داشتم سوال میکردم که چی شده اینجا. اون دفعه ازت پرسیدم، گفتم این دخمه که واسه شد، یعنی انگار اینجا بالاخره مجموعی از حالا نمیگم به صورت شاعرانه، که آقا یه سری آدمی که اینجا مدفون شده بودن قصه هاشون بالاخره میاد بیرون، این جنازه ها قصه هاشون این در باز شد بالاخره، این در اسناد اون دخم مانند که آدمایی که مرده بودن، دلائل مردن تو قبرستان، این بالاخره یه جا باز شد و بعدن یکی میاد پیدا میکنه این آدما آزاد شدن. خب این قصه خیلی بصری بدون کلام، یعنی همون که شما میگی قصه تو با اون چیزی که تو ذهنته با تصویر انقدر تازه بولد نشده، برجسته نشده، در پیوند با قصه خودت بدون که تحمیل بشه به این سکانس میاد بیرون. خب این آدم لذت میبره. من هم چیزی تو خیلی از بچهای ایرانی که بیرون ایران اومدن ندیدم. میگم فیلما که اصولا همش دارن در مورد مسائل خودشون میگن، احتمالا شکنجه باشه، نمیدونم سنگسار باشه.
حامد جان من واقعا خورده نمیرم به بچهای ایرانی که خارج از ایران فیلم میسازن. یعنی انتظار غرب از بچهای ایرانی که اونجا هست همینه، نمیذارن فیلم دیگه ای بسازن. به همین خاطر اکثرا فیلم اولشون یک ملغمه ای از همین دغدغه‌ایه که آی من جامعه ام در ایران چی شد. میدونی دیگه به نظرم هست که گل درشتش این دختری که شب تنها به خانه میرود. اصلا انا لیلی امین پور حتی ایران زندگی نکرده، از اونم انتظار دارن که فیلم ایرانی بسازه، یعنی مجبور شد فیلم ایرانی بسازه و بعد فیلم دومش هیچ ربطی به ایران نداره. میدونی
خانم ساتراپی هم اینجوری شد. من حتی خیلی خوشحالم فیلم سوم، من یه جا خبسیشتر نوشته بودم، چون دو فیلم اول ساتراپی گره خورده بود به ایران. ببین این علیرضا یه نکته هم اینجا داره، شما یه منبع داری میتونی ازش استفاده کنی. میگم من اینو قبلا خیلی صریح نوشتم، گفتم آقا شما بار اول اوکی من قبول میکنم فیلم اولتو بیا در مورد چه میدونم همون چیزی که شما اشاره کردی، هویت جنسیتی بساز، مسائلت بساز، نمیدونم تهران تابو بساز، نمیدونم ایران فلان بساز، اونو بساز، تموم شد. آقا این تموم میشه، این به قول معروف ببخشید کلمه این عقده رو بذار کنار، این تموم بشه. حالا شروع کن، حالا چی داری فیلم بسازی؟ در مورد جهان چی داری؟ در مورد کشور مقصد چی داری؟ اصلا چیز
گذشته نمیذارن. من فیلمم تموم شده، تو جشنواره ام بوده، اینور اونورم بوده. ببین الان داستان فیلم جدیدمو به هر کی اروپایی میگم حالا تو داستان درباره ایران نداری؟ بابا من نمیخوام اصلا، یعنی انقدر به فشار میارن، میدونی؟ مجبورت میکنن در همون شرایط فیلم بسازی. یعنی خیلی سخته که بخوای تو از اون چیز در بری، از اون محدوده هایی که برای تعیین میکنن در بری. یعنی کار آسانی نیست واقعا. هر بچه‌ای که اینجا اصلا شاید هم من نمیتونم بکنم. رو راست شو. یعنی من از میدم فیلم نسازم. یه وقتی خیلی برام مهم بود که حتما یه فیلم بسازم برای قیمتی. دیگه نه.
دوست داری ایران بسازی؟
یکی دوست نداره تو خونش تو فیلم درست کنه، به زبان مادریش فیلم درست کنه، زبانی که میشناسی دیالوگ بنویسی. یعنی خیلی دوست دارم اتفاقا این اتفاق بیفته و خوشبختانه بعضی از دوستان اهل فن هم که فیلم از ایران دیدن خیلی مشتاق و همکاری بودن و دنبال داستانی میگردم که شایسته باشه، خوب باشه و بتونم، چون سالها خارج از ایران زندگی کردم، من خاطر نوشتن یه داستانی درباره ایران خب یه ذره سخته برام. میدونی ولی امیدوارم که حالا شاید فیلم دوم یا فیلم سوم حتما ایران باشه. یعنی واقعا عوامل هنری بسیار خوبی در ایران داریم و امیدوارم که یه ذره زمان میبره، ولی خیلی امیدوارم که بتونم برگردم به فیلم بسازم. بسازم
برنامه هم همینجا به پایان میرسه و من امیدوارم صحبت‌های آقای علیرضا خاتمی درباره فیلم آیه‌های فراموشی و ساخته‌های دیگرشون برای شما مفید و شنیدنی بوده باشه. من در دو برنامه بعدی که در چند روز آینده پخش میشه باز به سراغ دو تن از کارگردان‌های فیلم‌های کوتاه سینمای ایران رفتم که از شما دعوت می‌کنم در اون دو برنامه شنونده صحبت‌هاشون باشید. پیش از خدافظی باید از زحمات آقای محمد شکیبا که تدوین این پادکست رو به عهده داشتن تشکر کنم و برای رعایت نصف نیمه حق مؤلف از قطعات موسیقی که از اونها در این پادکست استفاده کردیم نام ببرم. موسیقی تیتراژ به عنوان رقص گدایی از ساخته های گروه کلزماتیکس هستش و برگرفته شده از آلبوم موسیقی جنزده. باقی قطعات عبارتند از بخش هایی از موسیقی متن فیلم های زد و حکومت نظامی از ساخته های میکیس تئودوراکیس و من برای پایان این پادکست هم قطعی از ساخته های آنتونیو ویوالدی با اجرای الکساندر هراستویچ رو که در عنوان بندی پایانی فیلم آیه های فراموشی استفاده شده بود رو برای شما انتخاب کردم که امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید. تا برنامه آینده ابدیت و یک روز و گفتگو با فیلمسازان کوتاه سینمای ایران خدا حافظ و با هم گوش میکنیم به قطعه ای از ساخته های ویوالدی با اجرای الکساندر هراستویچ. Thank you.